Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefil enbiyai ve mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilman ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme aghfir lana ve li validina ve lenbatina ve li meşayikhina ve li sairil muslimina ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kitab el belagatul vadiha residi mücelesi si ve duvvum. Der celesi kab mecaz mursal khundim. و رسیدیم به قسمت بحثش. مجاز مرسل فرق آن با استعاره در اینه که در استعاره علاقه مشابهته، اما در مجاز مرسل علاقه غیر مشابهته و وجه اشتراکشون در اینه که هر دو لفظ استعمال میشه در غیر معنای حقیقیش. هر دو لفظ استعمال میشه در غیر معنای حقیقیش، اما در استعاره علاقه مشابه است و در مجاز مرسل علاقه غیر مشابهه. بعد علاقاتی که طبق مثال هایی که زد، 8 مثال زد، علاقات رو خوندیم، سببیه و مسببیه به ترتیب 1 و 2 و جزئیه و کلیه به ترتیب 3 و 4 و به اعتبار ما کان و به اعتبار ما یکون که مثال 5 و 6 بود به ترتیب، و محلیه و حالیه که به ترتیب مثال 7 و 8 بود. حالا بحث در مورد همین 8 مثالیه که آورده شد توضیح میده. در سه قبل توضیحات رو خوندیم، الان ترجمه عبارت رو میخونیم که دوباره بحث تجديد ميشه. عرفت أن الاستعارة من المجاز اللغوية. فهميدي كاستعارة از مجاز لغوية. همونطور گفتیم مجاز به دو دسته، مجاز لغوي و مجاز عقلي تقسيم ميشه. مجاز لغوي مجاز در لفظ، در یک لفظیه، اما در مجاز عقلی نه، در اسناد. مجاز در اسناد که درس جلسه بعدی انشاءالله میشه. بعد مجاز لغوی هم که گفتیم به دو دسته، استعاره و مجاز مرسل تقسیم میشه. پس فهمیدی که استعاره از مجاز لغویه. و انها کلمتون استعملت فی غیر معناها لعلاقت المشابهت بین المعنیین الاصلی و المجازیه. و این که کلمه استعمال میشه در غیر معنای حقیقی آن به خاطر علاقه مشابهتی که بین دو معنای اصلی و مجازی وجود داره. و نحن نطلب الیک هنا ان تتأمل الامثله السابقه. و ما از تو میخواییم که در اینجا تأمل بکنی در مثالهای سابق، در مثالهایی که گذشت. و ان تبحث فی ما اذا کانت مشتملتا علی مجاز. و اینکه بحث و اینکه جستجو بکنی در آنچه که مشتمل بر مجاز. انظر الی الکلمه ایاد فی قول المتنبی اتظن فی قول المتنبی. منظورش له اياد علي سابقه اعد منها ولا اعددها. نگاه بکن به کلمه اياد در قول متنبی. اتظن انه اراد بها الايد الحقيقيه. آیا گمان میکنی که مقصود به آن دستهای حقیقی است؟ لا نه چنین نیست. انه یرید بها النعم، متنبی منظورش نعمت هاست. فکلمت ایادن هنا مجازون، پس کلمه ایاد در اینجا مجازه، چون که ایاد معنای حقیقیش دست هاست، اما در اینجا در این لفظ ایاد در غیر معنای حقیقیش استعمال شد که نعمت ها باشه، پس مجازه. ولیکن هل ترا بین الایدی و النعم مشابهتون، اما آیا میبینی بین ایدی و نعم مشابهتی؟ مشابهتی میبینی بین دست ها و نعمت ها؟ لا، نه مشابهت وجود نداره. مثل گفتیم مثلا یک زنی تشبیه بشه به ماه، میگیم وجه شبهشون، مشابهتشون زیباییه. اما اینجا مشابهتی پیدا میکنیم؟ میگه لا، نه. فما العلاقه اذن بعد ان عرفت فيما سبق من الدروس ان لكل مجاز علاقه. خب پس علاقه چیه؟ چون که بعد از این که فهمیدی در دروس سابق این که برای هر مجازی علاقه ای وجود داره، یعنی هر مجازی ما نمیتونیم لفظ را از معنای حقیقیش خارج بکنیم مگر اینکه قرینه ای باشه، مگر اینکه علاقه ای سببی باشه، وجه تشابهی باشه. و ان العربیه لا یرسل کلمتا فی غیر معناها الا بعد وجود صلت و علاقت بین المعنیین. و اینکه عربی، شخص عربی نمی فرسته کلمه ای را در غیر معنای حقیقیش مگر بعد از وجود صله ای، یعنی اتصالی که و علاقه ای که بین دو معنا باشه. تأمل تجد ان اليد الحقيقيه هي التي تمنح النعم فهي سبب فيها. تأمل بكون که میابی همانا دست حقیقی است که نعمت میبخشه. پس دست سبب در نعمت، فالعلاقه اذن السببيه و هذا كثير شائع في لغت العرب. پس بنابراین علاقه سببیت و این بسیار و شایع در لغت عرب. خب حالا مثال دوم. ثم منظور الى قوله تعالى و ينزل لكم من السماء رزقا. سپس نظر بکن به فرموده خداوند متعال، نازل کردیم برای شما از آسمان رزق را. الرزق الله ینزل من السماء، رزق نازل نمیشه از آسمان. ولکن الذی ینزل مطر ینشو عنه النبات الذی منه طعامنا و رزقنا. اما آن چیزی که نازل میشه از آسمان بارانه که به وجود میاد از این باران نباتاتی که از آن طعام ماست و رزق و روزی ماست. فالرزق مسبب عن المطر فهو مجازون علاقته المسببیه. پس رزق مسبب از باران، نتیجه بارانه، پس این مجازه که علاقه آن مسببی است. اما کلمت العیون در مثال سوم، کم بعثنا الجیش جرارا و ارسلنا العیونا. اما کلمت العیون فی البیت فالمراد بها الجواسیس. اما کلمه عیون در بیت مقصود از آن جاسوس هاست. و من الهینه ان تفهم ان استعمالها فی ذلک مجازیون، و آسانه که تو بفهمی استعمال آن در اینجا مجازیه، چون که عیون یعنی چشم ها معنای حقیقیش، اما مجازی شد جاسوس ها. و العلاقه ان العین جزء من الجاسوس و لها شأن کبیر فیه فاطلق الجزء و اريد الكل ولذلك يقال ان العلاقه هنا الجزئيه. و علاقه این است که عین یعنی چشم جزئی از جاسوسه، و این چشم هم جایگاه بزرگی داره در جاسوس، که شخصی که جاسوسی میکنه بیشتر از چشم خودش کمک میگیره. پس اطلاق کرده شد جز، اما مقصود از آن کل بود. به خاطر همین گفته میشه که علاقه چیه؟ در اینجا جزئیته. و اذا نظرت فی قوله تعالی و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم، و هرگاه نظر بکنید در فرموده خداوند متعال و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم، قرار دادن انگشت هایشان را، و انگشت از ابتداش تا انتهاش انگشت گفته میشه، هر سه بند انگشت کلا از اول تا آخر میگیم انگشت. رأیت ان الانسان لا یستطیع ان یدع اصبعه کلها فی اذنه، میبینی که انسان نمیتونه که انگشتش را به تمامی در گوشش قرار بده، هیچ انسانی نمیتونه. و ان الاصابع فی الآیه الکریمه اطلقت و اريد اطرافها فهي مجاز علاقته الکلیه. و اینکه انگشتان در آیه کریمه اطلاق شده، اما منظور از آن سر انگشته، پس این مجازه که علاقه آن کلیته. ثم تعمل قوله تعالی و آت الیتام اموالهم، خب سپس تعمل کن در فرموده خداوند متعال بدهید به یتیمان مالشان را. تجد ان الیتیم فی اللغت هو الصغیر الذی مات ابوه، میبینی که یتیم در لغت بچه کوچیکیه که پدرش فوت کرده. فهل تظن ان الله سبحانه یأمر بإعطاء اليتامى الصغار اموال آبائهم، پس آیا گمان میبری که خداوند متعال امر میکنه به دادن یتیمان کوچک مال پدرانشان را؟ آیا خدا امر میکنه که اموال ایتام صغار که از باباشون به ارث بردن امر بکنه به تحویلشون بدیم؟ هذا غیر معقول، مشخصه که معقول نیست. بل الواقع ان الله یامر باعطاء الاموال من وصلوا سن الرشد بعد ان كانوا یتاما، بلکه واقع امر اینه که وقتی که ما تو شریعت نگاه میکنیم، تو کتب فقهی، بلکه واقع امر اینه که خداوند متعال امر میکنه به دادن اموال کسانی که رسیدن به سن رشد بعد از این که یتیم بودن، یعنی قبلا یتیم بودن، حالا به سن رشد رسیدن، حالا مالشون را تحویلشون بدیم. فکلمت الیتاما هنا مجازون لانها استعملت فی الراشدین و العلاقت و اعتبار و ماکانه، پس کلمه یتاما در اینجا مجازه که استعمال شده در کسانی که به سن رشد رسیدن و علاقه اعتبار ماکانه، چون که قبلا یتیم بودن، پس الان همون یتیم به اونها اطلاق کرد ولی الان راشدند. ثم انظر الى قوله تعالی ولا یلد الا فاجرا کفارا، سپس تأمل بکن در فرموده خداوند متعال ولا یلد و به دنیا نمی آورند مگر فاجر و کافر، که کفار صیغه مبالغه است. ولکنه قد یکون کذلک بعد الطفولت، اما این خب چه بسا می باشد بعد از طفولت، یعنی هنگام طفولت دیگه نمیتونیم بگیم این کافره، این فاجره. بچه به دنیا آمد، فاجر به دنیا نمیاد. فاطلق المولود الفاجر و اريد به الرجل الفاجر و العلاقه و اعتبار ما يكون، پس اطلاق کرده شد نوزاد فاجر، اما مقصود از آن مرد فاجره، کسی که به سن بلوغ رسیده و ایمان نمیاره و فسخ و فجور انجام میده، این منظوره. پس علاقه اعتبار ما یکونه که این طفل درست الان فاجر و کفار نیست، اما معالش اینه که کافر و فاجر میشه. اما قوله تعالی فلید و نادیه، اما فرموده خداوند متعال فلید و نادیه، نادی خودش را فرا بخونه، و نادی آن جاییه که محلیه که درست کردن برای اجتماع کردن بزرگان می نشینن اونجا اجتماع می کنن مکان خاصی، خب مانند امروزه مثلا مجلس، مجلس هر کشوری داره خب یک مکان خاصیه که اشخاص بزرگ مملکت در اونجا می نشینند و تصمیم گیری می کنند. و الامر هنا للسخریت و الاستخفاف، و امر در اینجا برای مسخره کردن او و استخفاف اوست، یعنی سبک شمردن اوست، که فلید و نادیه بخونه حالا اهل نادی خودش، آنهایی که گمان می کرد که زور قوت دارند و از او حمایت می کنند. ما می خوانیم فرشتگان خودمان را که مسیر از این دوشش تا آن دوشش مسیر 100 ساله، پس برای استخفاف سبک شمردنش تحکم به او و سخریه به او گفته شده. فلید و نادیه فإننا نعرف أن معنى النادي مکان الاجتماع، همان ما میدونیم که معنای نادی مکان اجتماعه. ولكن المقصود به في الآية الكريمة من في هذا المكان من عشيرته ونسرائه، اما مقصود به آن در آیه کریمه خود اون مکان اجتماع که نیست که مکان اجتماعش را فرا بخونه، نه، بلکه کسانی که در این مکان هستند از فامیل او، عشیره او، قبیله او و کسانی که او را یاری می کنند. فهو مجازون اطلق فیه المحل و ارید الحال، پس این مجازه که اطلاق شده در آن محل و مقصود از آن حاله. فالعلاقتو المحلیتو، المحلیتو علاقه محلی است. و على الضد من ذلك قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم، ضد این که اینجا رابطه محلیه بود، یعنی محل را گفت، اما کسی که تو محله منظور بود عکس آن که رابطه میشه حالیه، ان الابرار لفی نعیم، همانا نیکوکاران در نعیمن، در نعمت ها هستن. آیا انسان در نعمت میتونه بنشینه؟ نه، در بهشتی که نعمت در آن قرار داره. و النعیم لا يحل فيه الانسان لانه معنى من المعانی، و النعمت انسان در آن نمیتونه فرود بیاد بنشینه، چون که معنایی از معانی است، مانند علم، مانند حلم، مانند غضب، خب همه اینها معنایی از معانی است. پس نعیم، نعمت ها معنایی از معانیه. مثلا شخص صحت و سلامت و تندرست، خانه خوبی داره و اطرافش مثلا سبززار و درختان و گنجشک ها آوازخوانی می کنن، خب میگیم این در نعمته، در ناز و نعمته. خب الان ناز و نعمت کل این معانی شد، پس او در ناز و نعمت نیست، در مکانیه که اون مکان در اون نعمت قرار داره. و انما یحل فی مکانی، اما انسان قرار میگیره در مکانش، در مکان نعمت. فاستعمال النعیم فی مکانه مجاز اطلق فیه الحال و ارید المحل، فعلاقت الحالیت. پس استعمال النعیم در مکان نعیم مجازه که اطلاق شده در آن حال، اما مقصود آن محله، پس علاقه آن حالیه است. و اذا ثبت کما رأیت ان کل مجاز مما سبق کانت له علاقه غیر المشابهت مع قرینه مانعت من اراده المعنى الاصلیه، فعلم ان هذا النوع من المجاز اللغوی يسمى المجاز المرسله. و آنگاه که ثابت شد همانطوری که دیدی، هر مجازی از آن چه که گذشت، از آن مجازهایی که الان خوندیم، برای آن علاقه می باشد غیر از مشابهت که سببیه و مسببیه شد، جزئیه و کلیه شد، حالیه و محلیه شد و جزئیه و کلیه شد، پس علاقه آن غیر مشابهت بود همراه قرینه‌ای که مانع میکنه از اراده معنای اصلی قرینه هست که معنای اصلی میفهمیم که مد نظر نیست. فعلا پس بدان که این نوع از مجاز لغوی نامیده میشه مجاز مرسل. القواعد، المجاز المرسل كلمة استعملت في غير معناه الأصلي لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. مجاز مرسل كلمة استعمال شده در غير معناه أصليش بخاطر علاقه غير مشابهة همراه قرينة مانع این قرينة من میکنه از إرادة معناه أصلي. من علاقات المجاز المرسل، از علاقات مجاز مرسل، یعنی بعضی از علاقات مجاز مرسل که الان خوندیم، 8 علاقه خوندیم، یکی سببیه و مسببیه، این دوتا دیگه، جزئیه و کلیه، الجزئیت و الکلیت و بعد اعتبار و مکان، اعتبار و میکون، این هم 6 تا شد، المحلیه، الحالیه، این هم 8 تا. خب قسمت نموذج، شربت ماء النيل، نوشیدم از آب نیل. خب آب نیل، دور دراز رود نیل و آبش، آیا من وقتی میگم از آب نیل نوشیدم میتونم از آب نیل بنوشم؟ آب نیل یعنی تمام آب نیل دیگه؟ نه، منظور چیه؟ یعنی بعضی از روز آب نیل نوشیدم منظوره. پس اینجا در قسمت الاجابه میگه ما النیل یراد بعد مائه، فالمجاز مرسل علاقته الکلیه. پس آب نیل در اینجا بعضی از آبه، چون که ما میدونیم تمام آب نیل نمیتونم من بنوشم یا انسان بنوشه، پس مجاز چیه؟ مرسل، علاقه اون کلیه است، علاقه کلیه بود، چون که الماء النیل، آب نیل، کل آب نیل گفت، اما مقصودش جز بود. پس وقتی کل بیان کرد و مقصود جز بود میشه کلیه، اما اگر جز را بیان کرد منظور کل بود میشه جزئیه. خب دومی، القى الخطیب کلمتا کان لها کبیر الاثر، القا کرد خطیب کلمه ای که اثر بزرگی داشت. خطیب یک کلمه، یعنی یک کلمه، کلمه گفتیم اسم، فعل، حرف، این کلمه. آیا خطیب 10 دقیقه، ربع ساعت، 5 دقیقه وقتی صحبت میکنه یک کلمه میگه؟ نه، کلی حرف میزنه. پس الان کلمه جزئه آورد، اما منظور کل بود، پس رابطه میشه اینجا جزئیه. خب در قسمت الاجابه میگه الکلمتو یراد بها کلامون، مقصود از کلمه در اینجا کلامه، فالمجاز مرسل علاقته الجزئیه. خب سومی، واسأل القریه التي كنا فيها، سوال بکن از روستایی که ما در آن هستیم، سوال بکن از روستا. خب از روستا سوال بکنیم یا از اهل روستا؟ مشخص از اهل روستا. پس قریه که محل رو ذکر کرد، اما کسانی که در آن محل هستند منظور هست در اینجا. پس چون که محل را ذکر کرد، رابطه میشه محلیه، منظور کسانی که در محلن. و اگر کسانی که در محلن یا چیزی که در محل گفته شد و مقصود محل بود، این میشه عکس، این میشه حالیه. خب شماره 4، یلبس المصریون القطن الذي تنتجه بلادهم، میپوشن مصریون، اهل مصر میپوشن قطن را، پنبه را که سرزمین خودشان آن را انتاج میکنه، میسازه. خب حالا مصریون پنبه میپوشن یا پنبه ای که با آن ریسمان درست میکنند و ریسمان پارچه و پارچه می دوزن، بعد لباس می پوشن مصریون. پس مشخصی که مصریون لباس می پوشن و پنبه نیست. پس قطن گفته شد، منظور لباسه. قطن گفته شد منظور لباسه. پس اعتبار چیه؟ اعتبار ماکانه، یعنی قبلا قطن بوده، حالا که دیگه لباسه. پس لباس نگفت، گفت قطن، به اعتباری که قبلا این لباس قطن بوده. خب پس قسمت الاجابه میگه القطن و یراد بهی نسیجون کان قطنا فالمجاز مرسلون علاقتو اعتبار ماکان. پس قطن منظور به آن بافتنیه که قبلا قطن بود. منظور از قطن، منظور از پنبه در اینجا بافتنیه، اون لباس که بافتنیه، بافتنیه که قبلا قطن بوده، پس اعتبار ماکانه. خب شماره 5، والاعوجیتو ملء الطرق خلفهمو والمشرفیتو ملء اليوم فوقهمو. الاعوجیه شمشیره، ببخشید اسبه، اسب اعوجیه، و این اسب منصوبه به چنین اسبهایی، منصوبه به اسبهایی که در که قبیله بنی هلال داشتند، یعنی اسبهای نجیبی بوده. خب پس اعوجیه به پری راه پشت سر آنهاست، یعنی این اسبهایی که نژاد خوبی دارند، تندرو هستند، پشت سر آنها هستند. ملء الطرق به پری راه، یعنی این خط تعدادشون هم زیاده، پشت سرشون هستن. خب دیگه مردان مسلح هم که دیگه مشخصه بر روی آن اسبا سوارن. پس هم یعنی داره میگه که این قوم که در حرکتن دارن میرن، پشت سرشون شترها اسبهای اعوجیه که با نژادند و پر سرعت پشت سرشونن، دارن تعقیبشون میکنن. و پشت این اسب هم چه کسانی سوارن؟ سوارکارانی که مجهزند. و المشرفیت و مل الیوم فوق همو، مشرفیه هم شمشیره، و شمشیرهای مشرفی و شمشیرهای مشرفی هم به پری امروز بالای سرشونه. خب پس مل الیوم به پری روز، خب در قسمت اجابه میگه پس قسمت پنجم، مل الیوم یراد به مل الفضاء الذی یشرق علیه النهار فالمجاز مرسلون و علاقته الحالیه. به پری روز مقصود به آن، الان روز گفته شد پوری روز، اما مقصود به آن پوری فضاییه که، پوری فضاییه که روز در آن فضا روشنه. پس پوری روز گفت، اما منظور پوری فضاییه که در آن روز وجود داره. پس رابطه میشه حالیه. مثال ششم، سأوقد نارن، برمی افروزم آتش را. خب آیا آتش برافروخته میشه؟ آتش که خودش افروخته شده است، یا این که هیزومی که من آتش در آن قرار میدم میندازم و اون هیزوم تبدیل میشه به آتش. پس سعوخد و نارن، آتش را میافروزم. آتش که افروخته شده دیگه، چطور آن را بیافروزم؟ نمیشه که. پس منظور از نار در اینجا هیزومه، هیزومه. خب قسمت اجابه میگه نارن یراد و بهی حطب یعول الى نارن. در اینجا که گفت سعوخد نارن، این نارن منظور به آن حطبه، هیزومه که معالش آتشه، بعد آتش میشه. فالمجاز مرسلون و علاقته اعتبار ما یکون، علاقه اعتبار ما یکونه، الان حطبه بعد آتش میشه. پس آتش رو گفت فقط. سوخد نارن، پس من یعنی از هیزم آتش میافروزم، اما هیزم رو نگفت، آتش گفت به اعتبار اینکه بعد آتش میشه. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.